تاریخ ایران، تاریخ این آب و خاک از آگاهی های اکنون ما نوشته خواهد شد. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خانم ها آقایان، خدا نگهدار.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دست نذار رو دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه. این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میتکونه. الهی خندمون اسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. سیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
رادیو سلامت رو همچنان همراهی کنید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم که همراهان مهربونی چون شما همدم ماست.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز خوب عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام، وقت شما هموطنان گرامی بخیر. سپاسگزاریم که امروز و این لحظه همراه شدیم با ما در برنامه افق روشن رادیو سلامت که در طول هفته چندین بار در کنار شما این با طرح موضوعات متنوع و مختلف. جا داره تشکر کنیم از شما هموطنان گرامی که همواره شنونده افق روشن رادیو سلامتید. شنونده، خیلی از شما از هوش مصنوعی استفاده میکنید و امروز قراره در برنامه افق روشن راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم. به نظر شما هوش مصنوعی میتونه تأثیراتی روی روان کاربران داشته باشه و آیا روانشناسان و روان درمانان میتونن از هوش مصنوعی برای ارائه مشاوره‌های روانی استفاده کنن؟ دو موضوع رو مطرح کردیم و قراره امروز راجع به تأثیر استفاده از هوش مصنوعی AI و ChatGPT ها بیشتر صحبت کنیم. برای ورود به موضوع امروز افق روشن با عنوان هوش مصنوعی و روان ما، بد نیست که به یک سری از تحقیقاتی که اخیراً توسط محققان و پژوهشگران در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده نگاهی داشته باشیم. آنچه که محققان میگن روان پریشی ناشی از هوش مصنوعی میتونه در قالب یک موضوع تحقیقاتی مطرح بشه. محققانی که با موضوع روان پریشی ناشی از هوش مصنوعی مطالعه کردن معتقدن که چت‌بات ها توهم‌زا هستند، باعث ایجاد توهم میشه، رفتارهای پرخطر رو تشویق میکنه و باورهای غلط رو تایید میکنه. در مطالعه دیگه محققان و کارشناسان دانشگاه استنفورد میگن که اگرچه هوش مصنوعی میتونه از درمان در نقشه ها یا در موارد خیلی محدود پشتیبانی کنه، اما فاقد همدلی، پاسخگویی و مهارت‌های مدیریت بحرانه.
صدای ما انسان‌ها همیشه دنبال شنیده شدن بوده و حالا در دنیایی که ماشین ها هم حرف می زنن، سوال اینه که آیا فهمیده هم می شن؟ این روزها چت‌بات های مبتنی بر هوش مصنوعی نه فقط جواب سوال های ساده، بلکه گوش شنوا برای درد دل ها شدن. کسی که قضاوت نمی کنه، خسته نمی شه و همیشه برخطه. مطالعات مؤسسات تحقیقاتی معتبری مثل استنفورد نشون میده این فناوری ها میتونن نقش حمایتی داشته باشن، مثلا کمک به کاهش احساس تنهایی یا ایجاد فضای امن برای حرف زدن وقتی کسی هنوز آماده مراجعه به درمانگر نیست. اما درست همینجا خط قرمز روان انسان شروع میشه. همین پژوهش‌ها هشدار میدن چت‌بات‌ها هر چقدر هم همدل به نظر برسن، درک انسانی ندارن. اونها احساس رو شبیه سازی میکنن، نه تجربه. دکتر سید فخرالدین آرمن، متخصص اعصاب و روان:
این روزها خیلی از مردم از هوش مصنوعی استفاده میکنن. پدیده‌ای که خیلی ها راجع بهش هشدار میدن روان پریشی هوش مصنوعی هست. یعنی فرد اینقدر وابسته به هوش مصنوعی میشه که تمام زندگیش رو تحت شعاع یا تحت تأثیر خودش قرار میده و هوش مصنوعی رو به عنوان یک واقعیت میپذیره. یعنی اینکه تصور میکنه هوش مصنوعی عاشقش شده، یا اینکه تصور میکنه هوش مصنوعی میخواد بهش آسیب بزنه، یا اینکه تونسته قفل هوش مصنوعی رو باز بکنه. در صورتی که هوش مصنوعی یک ربات هستش، این مسئله رو باید در نظر داشته باشیم که هوش مصنوعی رو کنار خودمون داشته باشیم، نه اینکه تمام زندگی ما هوش مصنوعی باشه.
هوش مصنوعی نمیتونه لرزش صدا رو بفهمه، سکوت‌های پرمعنا رو بخونه یا خطر یک فروپاشی روانی رو به موقع تشخیص بده. خطر اونجاست که وقتی ماشین جای درمانگر بشینه، مرز بین حمایت و جایگزینی آروم و بی صدا پاک میشه. پژوهشگرا میگن تکیه کامل بر چتبات ها در مسائل روانی میتونه باعث تشدید اضطراب، تأخیر در درمان واقعی و حتی تصمیم های آسیبزا بشه. هوش مصنوعی میتونه همراه باشه اما هنوز نمیتونه مسئول باشه. شاید بهترین تعریف این باشه که چتبات ها نه درمانگرند نه دشمن، بلکه آینده ای هستند که نیاز عمیق ما به شنیده شدن رو نشون میدن.
که بخش پزشکی و دندان پزشکی مثل خیلی از بخش‌ها از پیشرفت فناوری و تکنولوژی‌های نوین همچون هوش مصنوعی بی بهره نموندن و استفاده می‌کنن، ولی نمی‌دونیم که چقدر متخصصان علوم اعصاب شناختی و روانشناسان از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. قراره با همین پرسش گفتگو رو آغاز کنم با دکتر پیمان حسنی ابهریان، متخصص علوم اعصاب شناختی و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر ابهریان گرامی سلام عرض می‌کنیم.
سلام ظهر شما و شنونده‌های محترم برنامه افق روشن، خیر و شادی باشه انشاءالله.
سپاسگزاریم، متشکر. خب آقای دکتر، با توجه به اینکه متخصص علوم اعصاب شناختی هستید و اینکه خیلی از متخصصان در حال حاضر از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از تجربه خود شما بشنویم و بعد بریم سراغ پرسش‌هایی که قرار مطرح بشه که چقدر شما در حیطه تخصص خودتون و دیگر همکارانتون از هوش مصنوعی استفاده میکنید. منظورم از استفاده صرفا این نیست که حالا برای تولید مقاله چقدر استفاده میکنید، میخوام بریم به سراغ این که چقدر هوش مصنوعی در حوزه درمان و ارائه مشاوره در حال حاضر دست شما رو گرفته.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. منتها اگر اجازه بدید ما یک قدم برگردیم عقب و
برگردیم.
از پرسش شما هم
فراتر برید
و برگردیم اصلا ببینیم که خاستگاه هوش مصنوعی چیست و از کجا اومده و به کجا رسه.
بفرمایید.
نه صرفا تاریخچه، کلیت رو ما میخواییم بگیم
باشه.
که ما در حوزه علوم اعصاب و روانشناسی صرفا مصرف کننده نیستیم، نه تنها صرفا مصرف کننده نیستیم و تولید کننده هستیم، بلکه میتونیم بگیم که اصلا خاستگاه هوش مصنوعی حوزه روانشناسی و علوم اعصاب بوده. در واقع اومدن و بر اساس الگوبرداری و شبیه سازی که از مغز کردن که ابتداش از سیستم شبکه های عصبی بر مبنای همون ارتباطاتی که در سیستم عصبی مغز انسان وجود داره، بر اساس الگوبرداری که از اون حوزه کردن اومدن و هوش مصنوعی رو ایجاد کردن که کاری که انجام میده در واقع اون مزیتی که نسبت به مغز انسان داره، چون کاملا بر اساس الگوی مغز هستش و پیدایش و پیشرفتش مدیون حوزه مغز و اطلاع از مغز یا در واقع نوروساینس هسته.
پس هوش مصنوعی میشه گفت که از مغز انسان الهام گرفته.
دقیقاً، و این فراتر از الهام، شبیه سازی هم بر مبنای مغز انسان اتفاق افتاده، بر مبنای شبکه های عصبی و بعد حالا یادگیری ماشین و سیستم هایت. کاری که انجام میده اینه که محاسبات رو برای ما داره میاد و محاسبات پیچیده، اون تجزیه و تحلیل های پیچیده که قاعدتا مغز انسان یا مغز انسانی نمیتونه انجام بده در یک زمان کوتاه و یا شاید کلن نتونه برخی از اینها رو انجام بده، با استفاده از یک سری ارتباطاتی که اصطلاحا میگیم ارتباطات الگوریتمی، یعنی رابطه نقاط مختلف با هم دیگه، میاد این کار را انجام
و این در حالی است که آقای دکتر ابهریان، اطلاعات و داده های هوش مصنوعی توسط انسان تهیه میشه و بهش داده میشه، با این وجود چندین گام از انسان جلوتره.
ببینید، نمیتونیم بگیم چندین گام از انسان جلوتر هستش. به هر حال مسئله سرعت عمل مهم. ما در رویکرد هوش مصنوعی دو تا دیدگاه رو داریم. یکی میگن هوش مصنوعی قوی یا گسترده، که میگن که هوش میتونه تمامی کارهای مغز انسان رو تقلید کنه، انجام بده و بهتر از اون و میتونه کاملا هوشمند باشه و جای انسان رو بگیره. و یک دیدگاه دیگه میگه هوش مصنوعی ضعیف، که میگیم که هوش مصنوعی نمیتونه 100% جایگزین باشه. خب بعضی از اساتید این حوزه مثل پروفسور گازانیگا، پدر علوم اعصاب شناختی، باور به مورد اول داره، ولی بسیاری هم که من هم پیگاه اون بسیاری هم هستم چنین باوری او داریم که این امکان پذیر نیست و هیچگاه نمیتونه جایگزین مغز انسان بشه. دلایلی که وجود داره این هستش که خب اولا یکیش که خود شما فرمودین، اینکه ساخته انسانه، بله دقیقا ساخته خود انسانه. دومین قضیه این هستش که بر مبنای مغز انسان ساخته شده. سومین دلیل این هستش که خب اون روند تکاملی میلیاردها سال رو طی نکرده، این تکامل در انطباق با نیازهای لحظه به لحظه انسان و سایر موجودات ساخته شده. و مهمترین علتش این هستش که ما یک پدیده‌ای داریم به عنوان کیفیت یا کوالیا، که هیچ ماشینی حتی اگر هیجان هم داشته باشه، هیچ هوشی نمیتونه این رو داشته باشه. این به این صورت است که میگن اگر شما به یک فرد نابینا یک گل رو توصیف بکنید، یک گل روز رو توصیف بکنید تمام ویژگی هاشو و این جراحی بکنید بینا بشه، بگیم که آیا این همان گلی بود که من برای تو گفتم، در واقع کاری که ماشین میکنه اون گل رو در توصیف میکنه، میگه البته که نه، چیزی فراتر از اون داره، حسی فراتر از اون داره. در واقع طبق صحبتی که گشتالت میکنه، مجموع اجزا از جمع تک تک اونها بسیار بیشتره و این اتفاقیه که در حوزه هوش مصنوعی میفته. و تفاوتش با مغز انسان که هیچگاه هوش مصنوعی نمیتونه جایگزین مغز انسان بشه و حداقلش این هستش که از لحاظ انسانی، علمی و اخلاقی امیدواریم که همچین اتفاقی
نیفته. پس با توجه به آنچه که شما فرمودید، دو نظریه کلی در خصوص هوش مصنوعی وجود داره که آیا میتواند جای انسان یا مغز انسان را بگیرد یا در وضعیت خیلی ضعیف‌تر این مورد رد. با این وجود نظریه میانه‌ای وجود نداره، اما اینکه هوش مصنوعی در حال حاضر وجود داره، پذیرفتیم و داره به ما کمک میکنه و خیلی از پزشکان متخصصان هم از اون استفاده میکنن، میخوایم بدونیم که در حوزه روان چقدر میتونه کارآمد باشه. به هر حال این تحقیقات وجود داره که یک مسئله مطرحه به اسم روان پریشی ناشی از هوش مصنوعی. به نظر میرسه که در این خصوص هم باز چندین نظریه مطرح بشه که نه، ممکنه باعث روان پریشی نشود یا ممکن است باعث روان پریشی بشه. تجربه شما رو هم بشنویم آقای دکتر پیرو، به مورد اولی که مطرح کردیم که چقدر خود شما همکارانتون استفاده میکنید.
بله بله، باز من یک پرانتز کوچیک باز میکنم و فکر میکنم که ما نمیشه وقتی صحبت از هوش مصنوعی میکنیم صحبتی از پروفسور جفری هینتون، پدر هوش مصنوعی، نداشته باشیم که ایشون اتفاقا برنده جایزه نوبل سال 2024، یعنی تقریبا 2 سال پیش در حوزه فیزیک بودن. و خیلی خوبه بدونیم که جفری هینتون یک روانشناس، یک روانشناس شناختی و در واقع یک نوروساینتیست بود و باز بر مبنای همون تأکیداتی که میکنیم که این دوتا اصلا از هم دیگه جدایی پذیر نیستن، یعنی که روانشناسی و علوم اعصاب خاصگاه حوزه هوش مصنوعی بوده و از طرف دیگه هوش مصنوعی هم منجر به گسترش و بهبود عمل کرد در این حوزه، یعنی کمک کرده که ما بتونیم استفاده بسیار مناسبی داشته باشیم. اگر میخواید از تجربه شخصی بگیم یا اون رو بذاریم آخر، باز هر جور که شما میدونید، ولی میتونیم کاربرد هوش مصنوعی رو در حوزه علوم اعصاب بگیم یا من تجربه شخصی، هر چیز شما سلام.
و اگه تجربه شخصیتون رو بفرمایید با توجه به خب مراجعانی که داشتین، چطور از هوش مصنوعی در واقع استفاده میشه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ما در حوزه مغز، اعصاب و روان یک سری مشکلات یا یک سری اختلالاتی هست که تشخیصش ساده نیست، تشخیص دشواری داره مثلا یک مورد رو من برای شما عرض کنم. ما اختلال در واقع افسردگی دو قطبی رو شاید به راحتی نتونیم تشخیص بدیم، البته اگر مراجعه ما در مرحله بیاد که خب در اون فاز شیدایش هست که تشخیص راحته، ولی در بسیاری از موارد در وقتی میان که افسردن، و این خیلی مهمه که ما بتونیم افراد افسرده رو تشخیص بدیم از افرادی که اختلال دو قطبی دارن، چون روند درمان و همه چی متفاوت. ما با استفاده از هوش مصنوعی در پروژه‌های دانشجوهامون ماشینی رو طراحی کردیم که بر اساس اطلاعات الکتروفیزیولوژی، یعنی همون نوار مغز یا اصطلاحاً حالا به صورت کمی شدهش میشه نقشه مغزی، اطلاعاتی رو که به اونها میدیم بر مبنای اون مشخص میکنه که این شخص به کدوم یکی از این اختلالات مبتلا هست.
این ماشینی که طراحی شده بومیه یا این که نه
بومی هستش بر اساس اطلاعاته، چون نوارهای مغزی همون نقشه های مغزی هم از افراد ایرانی و ساکن در ایران گرفته شده کاملا بومی هست. یا مشابه این برنامه رو ما داشتیم برای افرادی که خب ما میدونیم که یکی از مهمترین معضلاتی که در جامعه داریم مسئله سالمندی و عملکردهای شناختی در حوزه سالمندی است. خیلی مهمه که ما بدونیم که این شخصی که الان یک مقدار افت در عملکردهای شناختیش، یعنی توجهش، حافظش، سرعت پردازشش پیدا کرده، چقدر احتمال داره که بره به سمت زوال عقل، یکی از اون مواردش میتونه آلزایمر باشه. و خب باز در یک پروژه دیگه که یک دانشجوی دکترا رو ما داشتیم رو همین حوزه کار شد و اومدیم برنامه ای رو طراحی کردیم که در این برنامه ما میتونیم بر اساس داده های هوش مصنوعی، هم باز دوباره بر اساس الکتروفیزیولوژی یعنی نوار و نقشه مغزی هست، مشخص بکنیم که چه میزان احتمال داره که یک شخص به سمت، عرض کنم خدمت شما، شخصی که تغییرات شناختی کمی داره دچار زوال عقل بشه. باز کار دیگه ای که ما استفاده کردیم و حوزه مسئله اعتیاد یا وابستگی به بازی های رایانه‌ای بود که ما اومدیم و دیدیم که افراد، بچه هایی که ارزیابی کردیم، بچه های 8 تا 12 ساله، اینها چقدر میزان احتمال داره که در واقع اینها مشکله وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای رو پیدا بکنن. باز همین مسئله رو، استعداد ابتلا به اعتیاد، خب ما میدونیم اعتیاد نسبت به مواد رو در پروژه دیگه کار شد. و خوبه همینجا اشاره بکنیم که یک نظریه‌ای که من و همکارانم داشتیم در حوزه هوش مصنوعی، چیزی که برای اولین بار مطرح شد، نظریه کامپلکسیتی یا پیچیدگی بود که خب سه تا مقاله منتشر شده در مجلات معتبر این مسئله رو ما مطرح کردیم که هر چقدر پیچیدگی مغز بر اساس روابطی که بر مبنای هوش مصنوعی به دست آوردیم پیچیدگی مغز بیشتر باشه، در واقع سلامتش بیشتره و احتمال بیماری هاش، از جمله مواردی که ما بررسی کرده بودیم، مسئله اعتیاد و رفتارهای اعتیادی در اون کمتر.
بسیار عالی، چه تحقیقات جالبی رو انجام دادین آقای دکتر، و چقدر خوشحالیم که در این برنامه تونستیم از زبان شما بشنویم و همینطور شنوندگان هم مطلع بشن که چه تحقیقات خوبی در ارتباط با هوش مصنوعی و بروز و ظهور یا کنترل برخی از بیماری‌های مربوط به اعصاب و روان و حتی مغز انسان در کشور ما انجام شده. و بسیار خوشحالیم که این پیشرفت‌ها همچنان وجود داره، انجام میشه و کمک کننده است به سلامت هموطنان ما در ایران زمین. بسیار عالی بود آقای دکتر. البته که باید بگیم که در برخی از کشورها نگرانی های پیرامون چت جی پی تی ها وجود داره. مواردی رو در امریکا حتی گزارش کردن که مادری شکایت رو مطرح کرده مبنی بر اینکه استفاده مداوم فرزند 16 سالش از چت بات ها منجر به بروز افکار خودکشی در فرزندشون شده، که همه اینها مطرحه. امیدواریم که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم آقای دکتر
ابهری. فقط حالا با توجه به اینکه در مقدمات ماندیم، من یک جمله در رابطه با چت بات ها بگم.
بفرمایید.
ببینید، واقعیت این هستش که تو صحبت از هوش مصنوعی میکنیم، همه ذهنیت ها میره به سمت چت بات ها، در حالی که چت بات ها فقط یک قسمت کوچکی هستند و متاسفانه مبنای کار اونا همونطور که گفتیم بر مبنای اطلاعاته و الزاماً اطلاعاتی که داره میده صحیح نیست. این به نحوه سوال کردن ما از این چت بات برمیگرده و اینکه سوال مناسبی پرسیده بشه بسیار اهمیت داره.
بله.
چه سوالی باشه، به چگونه ای باشه، حالا سوالات سقراطی، سوالات باز بسته، و اینا اهمیت داره. طرح سوال یک مسئله تخصصی، یعنی استفاده نادرست از چت بات و استفاده عمومی میتونه عوارض بسیار زیادی داشته باشه که انشالله اگر فرصت بود در برنامه‌های آینده هم این موضوع رو خواهیم پرداخت، هم برنامه و کارهای دیگه‌ای که در حوزه روانشناسی، مثلا برنامه هوش مصنوعی راهرو رو داشتیم که همکاران و دوستانم تو دانشگاه امیرکبیر ساختن، دقیقاً مشاوره میده، مشاوره برای ازدواج و افرادی که مناسب هستن یا نه، یا برنامه دیگه که برای روانشناسا طراحی کردیم که این میاد و شبیه سازی اون جلسات مشاوره رو انجام میده. اصلا این که چه کاربردهای در حوزه آموزش، تشخیص، درمان، دوامبخشی، بهینه‌سازی خدمات درمانگران و تکنسیان ها میتونه داشته باشه، همه اینها را ایشالله میتونیم در فرصت
برماهی بعد بله صحبت کنیم. بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر پیمان حسنی ابهریان، متخصص علوم اعصاب شناختی. سپاسگزاریم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اینجا همچنان برنامه افق روشن و موضوع هوش مصنوعی و روان ما. مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص تأثیر هوش مصنوعی بر روان انسان انجام شده. بخشی رو طی گفتگو با دکتر ابهریان شنیدیم و باید گفت که هوش مصنوعی هر چقدر هم که پیشرفت کنه نمیتونه جایگزین قدرت خلاقیت انسان باشه. بنابراین خیلی از طراحان با تمرکز روی ذهن انسان و حتی عوامل انسانی میتونن مزیت رقابتی بین نیروی انسانی و هوش مصنوعی رو محک بزنند.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
سلام به شما شنوندگان رادیو سلامت، امیدوارم که لحظه های خوبی رو تا به این ساعت و این لحظه سپری کرده باشید. امروز داریم راجع به هوش مصنوعی و روانمون صحبت میکنیم. ممنون میشم با بسته گزارش امروز در کنار من باشید. شما اهل استفاده از هوش مصنوعی هستید یا خیر؟ برای چه کاری و چند ساعت؟
نه اصلا.
بله، درس و مشق بچه ها.
به کارم نیومده تا حالا. من استفاده نمیکنم، دخترم استفاده میکنه.
روزی چند ساعت برای چه کاری؟
بیشتر سوالاتی که داره به جای اینکه از گوگل استفاده کنه هوش مصنوعی استفاده میکنه، جایگزین کرده.
بله، در اکثر مواقع. برای چه کاری چند ساعت؟
برای درسی، بیشتر تحقیقات علمی.
خللی در زندگی و روند زندگی شما پیش میاره استفاده از هوش مصنوعی؟
اگر استفاده بیش از اندازه باشه بله حتما. بله.
چقدر از هوش مصنوعی برای بیماری ها ازش استفاده میکنید؟ برای اختلالات روان؟
برای روان رو نمیدونم، ولی برای بیماری همیشه استفاده میکنم. هر جام درد بگیره میزنم میپرسم.
بیشتر مواقع وقتی مشکلی داریم خب ازش سوال میپرسیم و به جوابمون تقریبا میرسیم.
آیا استفاده از چت بات ها مثلا هوش مصنوعی تأثیری روی سلامت روانتون میذاره یا خیر؟
اونم اگر بیش از اندازه استفاده بشه قطعا اختلال ایجاد میکنه. ما دیگه نمیتونیم ارتباطمون رو با آدم‌های پررنگ کنیم و با هوش مصنوعی و با یک ربات بیشتر صحبت میکنیم، ولی با آدم ها ارتباطمون کمتر میشه.
فکر نمیکنم خلالی ایجاد کنه.
سپاسگزارم از همراهی شما. طاهره شاهچراغ، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خب همچنان در خدمت شما این با طرح موضوع هوش مصنوعی و روان ما. خب در خدمت خانم دکتر